أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد عجل فرجه.
خب به نظرم تو جلسه قبل این مفردات این آیه رو خوندیم، تو کجا دقیقا خوندیم؟ تو اونجا خوندیم مفردش. خب مایوم سکونه و بصیر رو نخوندیم، درسته؟
بصیر رو نه.
خب اون بصیر هم بخونیم تو ترکیب آیه شروع کنیم.
شیش، بصیر، بینا، آگاه. صفت مشبهه از باب فعل یفعلو به معنای بینا و آگاه، و یا صیغه مبالغه از باب فعل یفعلو به معنای بسیار آگاه است.
یا از باب فعل یفعلو به معنای بسیار آگاه. خوب دقت کنید، نکته خدمت وارد کنم. وقتی باب فعل یفعلو اومد، قائل به صفت مشبهه شد. وقتی باب فعل یفعل اومد، به معنی بسیار آگاه گرفت. یعنی دلایل خاص خودشو داره، اما یه نکته که بهش اشاره کنیم اینه که باب، میدونی که در ثلاثی مجرد باب فعل یفعل همیشه لازمه، و از اون بر صفت مشبه هم همیشه لازمه. حتی میگن اگه بخواد مفعول بهیم بگیره، بنابر شبیه به مفعول به میگیره، نه خود مفعول به، نه خود مفعول به. خب حالا یه اشکالی بود که وجود میدنم، سابقا به این اشکالات من پرداختم نه پرداختم. بعضی از مواقع دیده میشه که صفت مشبهه ای از متعدی ساخته میشه، از متعدی ساخته میشه. خب این که تناسب با هم دیگه ندارن. صفت مشبه اساسش باید از لازم گرفته بشه، ولی بعضی از مواقع می از صیغه‌های متعدی ساخته میشه. خب طبق چه مسئله و طبق چه دلیل؟ یکی از دلایلی که اونجا ارائه میدن همینه که میان از اون ماده وزن فعل یفعل رو میسازن. خوب دقت کنید، مثلا ماده رحمه، ازش مثلا یه قائل باشیم که رحیم صفت مشبهه هست، الان رحیم از ماده رحمه ساخته شده که متعدیه، باید تناسب هم دیگه ندارن دیگه. خب ما چیزی که تو سلسله اشتقاقات و کتب صرفی یاد گرفتیم اینه که اساسا مشتقات مثل مبنای اشتقاق عمل میکنن. یعنی اگه مبنای اشتقاق متعدی بود، اون بنای ریشه اشتقاق، بن اشتقاق اگر متعدی بود، دیگه سایر مشتقاتش هم قابلیت تعدیه رو داره، برعکس این کم نمیشه. ولی دقیقا اینجا برعکس میبینیم، یعنی از ماده رحمه متعدی لازم ساخته میشه. اینجا دلایلی رو میارن، از جمله‌اش اینه که ما مثلا رحمه، از رحیم رو از رحمه نمیسازیم، از رحمه میسازیم. یک وزن فعله از همون ماده در نظر میگیریم، بعد میم از اون ماده صفت مشبه میسازیم. خب حالا این روی کرد، این نگاهی به این برها، این دلیل آوردن برای این مسئله با همین مبنا بیه اینجا. وقتی میرسه وزن فعله، میگه صفت مشبهه. چرا؟ چون فعله لازمه، صفت مشبه با لازم باشه. وقتی به وزن فعله میرسه، قائل به صفت مشبه میشه. اگر بخواد صیغه مبالغه رو قائل باشه، میاد تو فعله. یه ماده میتونه از چند وزنش استعمال شده باشه، اینا هم فعله هم فعله. تو حالا فهمیده دیگه شما؟ بله فهمیده شده. که مسئله حالا اینم بازم میدونید، من بازم تکرار میگم مسئله رو. چرا قائل به صفت مشبه، یه جا قائل به صیغه مبالغه میشه؟ اگر کسرت مد نظرش باشه، میره قائل به صفت مشبه، صیغه مبالغه میشه. حالا فرقی نمی کنه کسرت مع الحدوث کدر و کسرت مع الثبوت. ثبوت منهای کسرت باعث میشه که صفت مشبه صفت مشبه شود. درست شد؟ نگاهی خوب دقت کنید، کسرت چیه؟ آقا کسرت این که ما میگیم صفت مشبه به معنی ثبوته، ما دو تا ثبوت شما تو زبان عربی شنیدید، تو ادبیات شنیدید. یکی میگن جمله اسمی داله بر چی؟
ثبوته.
این شما شنیده باشین. یکی هم میگن که صفت مشبه داله بر ثبوته. یه ثبوت به معنای دوام داریم ما، یه ثبوت به معنی اثبات داریم. ثبوت میگیم اراده اثبات میکنیم. مثلا به جمله اسمیه که میرسن میگن جمله اسمی دراده و ثبوت میکنه، نه اینکه ثبوت به معنی دوام. ثبوت به معنی اثباته. این وقتی شما میگی زیدون قائمون، این جمله نمیاد به شما بگه قائمیت برای زید دوام داره، میخواد برای شما اثبات کنه قائمیتی برای زید وجود داره. درست شد؟ این میگن ثبوت به معنی اثباته. یه ثبوت به معنی دوامه. دوام این مستمرن فی جمیل ازمنه مثلا بخواد ازش صادر بشه، سابقا بوده الان هم هست، به نظر میرسه که طبق همین رویه آینده هم وجود داره، این تعبیر به ثبوت میکنه دوام. یعنی نکته من به شما بگم، یه ثبوت ما داریم، یه استمرار داریم. اساسا ثبوت جنبه لاینقطعش مد نظره، استمرار جنبه بگم لمینقطعش هم مد نظر هست. این در رو ببندید داخلش هم. خب این چی جوری؟ از هم میگم فعل مضارع، گوش کنید آقا اینجا، میگم فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. خب ولی از دو بر مثلا صفت مشبه داله بر ثبوته. مثلا کاری از مواقع خدای متعال میخواد یه حرفی رو بزنه با فعل مضارع میاره. مثلا میگم یه روایتی بخواد بحث نماز خوندن رو بگه، نماز خوندن نتیجه داره، مثلا ماده صلات و فعل مضارعش به کار ببره، بجه که صلا مثلا یصلی رو بیاره. خب این یصلی داله برای این که نه یه مرتبه نماز خوندن کماله، استمرار یعنی پی در پی نماز خوندن کمال میاره. اما چی؟ خب آقا این دقت کنید اینجا، نماز خوندن انقطاع داره. خب لم ینقطعش به هر حال اینجا ملاک نیست، ینقطع داره. چجوری؟ خب یعنی ما صبح میخونه و ظهر میخونه و شب، اما ما با خدای متعال میگه خدای تو بصیری، خدا لاینقطع بصیره، یعنی فاصله بین بصیرت خدا نمیفته، مثل صلات ما نیست. اونایی که اساساً انقطاع داره و با فعل مضارع اساسش ارائه میشه، فضای استمرار رو داره. اونایی که انقطاع نداره بهش میگن دوام. فهمیده شد آقا فرق دوام و استمرار؟ پس وقتی یه چیزی با فعل مضارع ارائه میشه داله بر استمرارم هست، استمرار داره. به نظرم حالا اینجا روشن شد. خب حالا بریم توی صیغه مبالغه صفت مشبهه. آقا دقت کنید اینجا، صفت مشبهه میشه زمانی که ثبوت داشته باشه. کدام ثبوت؟ به معنای دوام، یعنی دوام لاینقطع. خب صیغه مبالغه چیه؟ صیغه مبالغه میشه اگر در نظر عرب کسرت ملاک بوده. مثلا چجور؟ مثلا ما در عربی میگیم جراح یا میگیم علام، اما علامه مثلا تای آخرش میدیم. نگاه کنید وقتی به یه نفر، خوب دقت کنید آقایون، وقتی به یه نفر میگن علامه، اون چیزی که رأس استعمال ای واژه قرار میگیره کسرت علمشه، کسرت علم اونه. یا مثلا جراح رو وقتی میگن جراح، به کسی میگن که کارش جراحی باشه. جراح یعنی پاره کردن، جراح یعنی کسی که زیاد برای شکم مردم پاره میکنه، کارش دیگه، یعنی معصوبوت، یعنی کسرت. حالا ما کاری معصوبوتش نداره، یعنی کسرت انجام میده. کثیر انجام میده. حالا علامه همینجوری میگه علامه، وقتی میخوام اینو این نکته رو بگم، هر وقت شما مثلا دیدید راه بدون تشخیص بدین ها، هر دیدین راحت فرق صفت موش با صیغه مبالغه قانون این کتاب آورده، شما هر خواستی جزء بعدی رو مثلا خودتون کتاب بنویسید انشالله این مد نظرتون باشه. باید دیدیم مثلا تو زبان عربی کتاب لغت های معتبر مثل مثلا حالا تهذیب اللغه ازهری و برحال دیگه سها و لغه و قاموس و لغه فیروز آبادی و تاج العروس و لسان العرب و نه اینکه اسم کتاب لغت میخوام ببرم، ما هزار تا اسم کتاب لغت میشه ببرم، اونایی که معتبره دارم به شما میگم. خب سها و لغه جوهری و دیگه برحال حالا مقایس مقایس و لغه، حالا از جهاتی مقایس و لغه ابن فارس و المجمل شد اساس البلاغه زمخشری و بله لسانم که اعتبارش از غیر میگیره اونم به نسبت معتبره. حالا محل بحث انشالله جلسه بشه اینا بحث کنیم چرا به اینا میگه معتبر، چرا به کتب لغت دیگه معتبر نمیگی، مثلا مصباح المنیر فیومی مثلا به نسبت معتبره. العین محل بحثه، العین خلیل ابن احمد فراهیدی، حالا بعضی نفی اعتبار میکنن ازش، حالا از جهاتی معتبر از جهاتی نامعتبر، حالا ان شاء الله بواسطه به اونا رجوع میکنید. اگر دیدی کثرت در زبان عربی دیدید صیغه مبالغه، کثرت مد نظر متکلم بوده، یعنی یعنی وقتی متکلم داره استعمال میکنه نظرش به اون کثرت هست، نظرش به چیه؟ به اون کثرت هست، قائل به صیغه مبالغه میشی، نبودم قائل به صفت مشبه میشی. حالا یه سری وزنها رایج در صیغه مبالغه هست، اون دیگه راحت میتونی تشخیص بدی. یه سری وزنها، این بحثه که ما داریم میگیم تو وزنهایی که مشترک بین صفت مشبه و صیغه مبالغه، چون میدونی که هر دو اساسا وزنشون سماییه، مثلا وزن فعیل هم مشترک تو صفت مشبه هم صیغه مبالغه است، اونجا برحال قائل به این نظریه میشه. خب حالا اینجا هم وقتی که ماده بصیر رو میاره تو فعله که میرسه اصلا قائل به صفت مشبه، توی فعله میرسه قائل به صیغه مبالغه میشه، یعنی هر دو تا احتمالش وجود داره، یعنی هم احتمال اینو داره عرب فقط دوامشو استعمال کرده باشه، یه موقع دوام با ملاک کثرت، کثرت صدور هم ملاک بوده، یعنی خدا بصیر است لاینقطع، خیلی هم بصیره، احسن. آیا خواست این نکته رو به شما میگم، صیغه مبالغه میتواند همان صفت مشبه باشد اما مع جهت کثرت، با وجود کثرت. همین نکته ثمره‌ای که میخواست آخر ارائه بشه همین بود، یعنی بعض وقتا این نیست که بگیم صیغه مبالغه نباید خصوصیت های صفت مشبه رو داشته باشه، میتونه داشته باشه اما با کثرت، کثرت ملاکشه، یعنی همون ثبوته رو داره. الان اگه ما قائل بشیم به صیغه مبالغه بودن بصیر یا صیغه مبالغه بودن مثل مرحوم علامه طباطبایی در رحیم، خب کسی میتونه ادعا بکنه ما دوام نداریم؟ دوام داریم، رحم خدا به ما لاینقطع، رحمت خدا به ما، حالا چه خواستش که رحمان باشه چه برحال عامش که رحمان باشه چه خواستش که رحیم باشه، هر دو لاینقطع است. اگر انقطاع پیدا کنه ما از بین میریم، لاینقطع به ما رحمت میرسه، اما علامه کثرت رو میبینیم اونجا، کثرت رو میفهمه از زبان عربی قائل به صفت صیغه مبالغه، یک کسی کثرت رو نفهمه قائل به صفت مشبه میشه.
مصارف همیشه استمرار رو با انقطاع این دوام نداره،
فعل مضارع استمرار میرسونه، چون اساسا احسن خدمت رو عرض کنم، نگاه کنید افعال دلالت بر حدوث میکنن، حدوث یعنی چی؟ یعنی دلالت میکنه بر اثبات حدثی. آقا این گوش کنید، این تو علم بلاغت انشاءالله میپردازیدش، حدوث میگن در مقابل ثبوت، نه اینکه اراده دوام بشه ها، در جمله اسمیه مثلا هو الله، الله بودن رو میتونی داره. حالا من یه نکته خودم ظاهرا قائل به این نیستم، حالا این صحبت رو میگم ولی نظر خودم چیز دیگه، نهایتا میتونی حرف دیگه بزنی. هو الله هم میتونی اساسا مشتق رو بار بکنه، هم غیر مشتق، مثل هو الله، الله بودن رو بر هو بار کردیم. خب اما میشه نظر بهتری الوهیت بر هو بار شده، حالا محل بحث نمیخوام بهش بپردازیم دیگه. یا مثلا میشه مشتق هم بار کنیم، میگه هو قائمون، او ایستاده است. اما توی افعال ما کلن دنبال اثبات حدثی فی زمان خاصی هستیم، فی زمان خاص. وقتی فی زمان خاص بیاد یعنی بس دوام دیگه ملاک نیست، درستو؟ ما جهت خاص داریم بهش میدیم، جهت عام نداره که بخوام بگیم دوام داشته باشه. یا میزند حالا حال یا آینده، حال یا آینده، فقط اثبات حدث رو میکنه، یا دلالت و حدوث میکنه، دلالت باید حدث میکنه. حالا یه جاهایی با قرینه، خب دقت کنید، با قرینه این حدوثه میتواند استمرار شود. استمرار یعنی چی؟ یعنی حدوثی بعد از حدوثی، حدوثی بعد از حدوثی. نماز میخوانید، نماز حدثی بعد از حدثی، حدثی بعد از حدثی. احمد و کاللهم ابتدای سیوتی همین بحث رو بهش میپردازید انشالله. احمد و که حمد میکنم تو رو، ما که ما خدا رو حمد میکنیم، خدا مثلا حامد تو هم، حامد چی؟ یعنی من خدا دائما داره حمد تو، دائمه ما استمرار ندوامه، چون انقطاع داریم ما. این حدث حمدی میخواه از ما صادر حمد کردن ما انقطاع داره، بلا انقطاع نیست. حل شد این کامل بنزایی بس رو بفرم کلمه بسی رفتی اونجا گیر کردیم بگیم که برگرم باریم. خب بفرمایید آیه رو بخونید آقا، آیه سه شما بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات و یثبتن ما یمسکون الا الرحمن انه بكل شیء بصیر.
خب حالا بیاین تو ترجمه، ترجمه که آیا غافل شده، آیا غافل شده به پرندگان در بالای سرشان که گاه بال می گسترند و گاه بال می زنند نگرستید؟ نگاه نکردید؟ جز خداوند بخشاینده کسی آنها را نگاه نمی دارد، یعنی نگه نمی داره، حفظ نمی کنه تو آسمان، او به همه چیز بیناست. نگاه ابتدای حالا نمیخوام این ناظر به همین مسئله میتونه باشه، ابتدای ترجمه که به فارسی ارائه میده میگه آیا غافل شده به پرندگان در بالای سرتان که بال دیگه، این آیا غافل شده یعنی شاید بگیم اینجا عبارتی هم بوده، آیا غافل شده و یه وی هم اینجا باز میبرده، آیا غافل شده و به پرندگان بالای سرتان نگاه نکردید؟ این داله بر چی؟ این داله بر اینه که این همزه دلالت بر استفهام حقیقی نداره. خود نوع ترجمه استفهام باب استفعاله، معنای رایجی باب استفعال چی؟ طلبه. استفهام یعنی طلب فهمه، طلب فهم جایی صورت میگیره که جهلی وجود داشته باشه، اما این معنی اصلی همزه است. گاهی از مواقع استفهام میتونه از جهت اصلی خودش خارج بشه و جهات دیگر رو بپذیره، مثل چی؟ مثل فضای انکار. وقتی میگه آیا غافل شدید و به پرندگان بالای سر خودتان که گاهی بال باز میکنن گاهی بال میبندن نگاه نکردید، یعنی نگاه کردنشون رو داره نفی میکنه. نگاه کنید الان تو ترجمه فارسی میگه نگاه نکردید، نمیگه نگاه کردید. الان شما ادات حالا غیر از همون لمم که بیاریم، فضا انکاره، فضای انکاره. از لم هم که استفاده میکنن، آقا یه سوال اینجا مطرح میشه، چه فرق بین ما لا و لم وجود داره؟ اصلا لم فضای استفادهش فضای انکاره. چرا میگیم وقتی از کجا لم میاری؟ هر وقت بخوای چیزی رو انکار بکنی، یه چیزی به تو نسبت میاد تو میخوای انکار بکنی، یا میخوای منکر چیزی از دیگری شوی، مثلا فضای استفادهش فضای چیه؟ فضای انکاره. خب این اصلا کنار همزه وقتی کنار لم میاد تو این آیه شریفه ناظر به چیه؟ ناظر به فضای انکاره، برای انکار به کار رفته. اما انکار چی؟ انکار توبیخی، در کنارش یعنی توبیخ هم برای اونا قرار بگیره. حالا این توبیخ هم کنارش میاد انشاءالله. حالا بعدا اگر وقت بشه به این فضا بپردازیم. اصلا ما انواع انکارها داریم، انواع انکار. انکار یه موقع نفیه، یه موقع رد کردن من ادعاست، کسی که ادعا میکنه، یه موقع توبیخ طرف مقابل. حالا دیگه انشاءالله جان. اولم خب لم جازمه، بر سر فعل مضارع میاد، زمان فعل مضارع رو مبدل به گذشته میکنه، دقیقا فضای انکار، چون انکار بر ما وقع صورت میگیره نه ما یقع. درست شد؟ بر ما یقع که نیست، بر ما وقع هست. یه چیزی صورت گرفته یا صورت نگرفته تو میخوای اونو رد کنی. خب اولم یرو، یرو در اصل چی بوده؟ یرا بوده. یرا درسته؟ چه بوده؟ آن نه اصل صیغه یکی شده. یرا بسازید. یرا 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 یانه فعل مضارع است دیگه. یراونه، یراونه چه قاعده توش پیاده شده؟ در اصل یرا یونه. چه قاعده الان میتونید پیاده کنید؟ تو صرف ساده خوندید همیشه قواعد اعلال قلبی بر قواعد اعلال سکونی مقدمن. یا را یونه. خب حالا شاید بگیم اینجا قاعده یک میتونه پیاده کنه، حالا قاعده یک همیشه پیاده کنی، مثلا قاعده هشت هم بتونه پیاده کنی، مثلا دیگه ماده که همکه موزش نداره. قواعد قاعده هشت بر قاعده یک مقدمه. یا را یونه، بله، یا متحرک ما قبل مفتوطه به قاعده هشت صرف ساده تبدیل به الف میشه. خب تبدیل به الف شد، یا حرکتش هم که چی؟ الف ساکنه، واوم ساکنه، التقاء ساکنه وقتی بین دو حرف اله پیش میاد باید یه حرف اله شو حذف کنیم. کدام رو حذف میکنیم؟ الف رو حذف میکنیم. چرا؟ چون اگر واو رو هم حذف بکنیم نقض غرض پیش میاد. واو رو آوردیم دال بر جمع بودن باشه، اگر حذف کنیم مفهوم رسیده نمیشه دیگه، مشخص نمیشه صیغه چندم هست، با صیغه یکم اشتباه میشه. الف رو حذفش میکنیم. نون هم که چون قبلش لم اومده و جزم صیغه هایی که نون دارن غیر از 6 و 12 به حذف نون هست، نون هم حذف میشه، میشه یارو. فهمیده شد؟ اولم یارو، آیا
ندید،
آیا ندیدید، نگاه نکردید، باید غایب باشه، باید گذشته استم، چون لم وقتی بر سر فعل مضارع میاد زمان رو مبدل به زمان رو گذشته میکنه دیگه.
خب غایب
میتا مضارع حالت گذشتهش هم میکنه، ندیدن. بله ندیدن، آیا ندیدن، بله من گفتم ندیدید اشتباه، ندیدن. آیا ندیدند، آیا نگاه نکردند به چی؟ الطیر، به پرندگان. الطیر جار مجرور متعلق به یرو، چون یرو که فعل فاعل واو میشه فاعلش، الطیر جار مجرور متعلق به یرو. الا میتونه معنی چی بده؟ انتهای غایت هم میتونه ازش اراده کنیم، چون انتهای دیدنشون همون الطیر بوده. فوق هم، طیری که بالای سرشون بوده. فوق ظرف، اصلا فوق داله بر مکان هست، مکان محدود یا نامحدود؟ نامحدود، چون مکانهای محدود در زبان عربی باید فقط با فی استعمال بشن. فی بر حال حرف جر، مثلا مسجد میگه صلیت و فل مسجده، اما مکانهای نامحدود میتونن بدون فی استعمال بشن، منصوب بشن بنابر مفعول فی بودن، و فی در تقدیر باشه، پرندگانی که در بالای سرانها بوده. درست شد؟ فوقهم مضاف مضافون الی. خب حالا نقش فوقهم، خوب دقت کن اینجا، آیا نگاه نکردن به چی؟ به پرندگانی که بالای سر آنها بود. الان فوق، گوش کنید، فوق ظرفه، متعلقه به چی؟ حالا متعلقشو کار نداشته باش، چون با پیدا کنم با چی ارتباط داره؟
با
تیر ارتباط داره. دقیقا همون مبانی که مرحوم شیخ بهاءالله در صمدیه مطرح میکنه که اگر جمله و شبه جمله بعد از معرفه قرار بگیرد، نقش حال رو میگیره، به شرطی که ارکان نباشه ها. ارکان نباشه میتونه نقش حال رو بگیره. مثلا بعد مبتدا نیاد که خبرم نداره که بخواد اون نقش خبر رو بگیره. اینجا میتونیم فوق رو نقش حال بدیم. چرا نقش حال میدی؟ چون مرتبط با تیر است. اصلا قید تیره، پرندگانی که بالای سرتون بوده، نه پرندگان میخواستی برید یه جای دیگه پیدا کنی، مثلا مثلا قله قاف مثلا پیدا کنید. بله
مفعول فی
برش. خب حالا خب دقت کن، فوق مفعول فی هست، ظرف و جار و مجرور یه خصوصیتی که دارن، علاوه بر جار و مجرور شدنشون و مفعول فی شدنشان، میتوانن نقشای دیگه بگیرن. چه نقشای بگیرند؟ صفت، حال، خبر. درست؟ خب حالا یه اشکال به وجود میاد، آقا شما که گفتید دو تا نقش بر یک کلمه عارض نمیشه در این واحد، اینجا هم مفعول فی است، چون اگه مفعول فی نبود منصوب نمیشد. اول قطعا اینجا مفعول فی، اینجا مفعول فی، چون مکان به داره بیان میکنه. اگر تیر نبود این مکان بودن خودش که منتفی نمیشد. خب دقت کنید، این فوق ظرفه، ظرف و جار مجرور وقتی تو جایگاهی مثل صفت، حال، خبر که نقش، سله نقش نیست، واقع میشن، یا متعلقی دارن، متعلقشون فعل یا شبه فعل. مثلا در اصل اینجا بوده اولم یرو الی الطیر ثابتن فوقهم، پرندگانی که ثابت است بالای سر اونها، مثلا دارم میگم، یا موجودن فوقهم، موجود است بالای سر اونها. نقش حال اساسا به اون متعلق میدیم ما. یعنی تو آیه شریفه الاتیر، ماجیک دارید آقا؟ این فوقه همیشه مفعول فیه، یعنی که ما داریم میگیم فوقه میاد نقش حال میگیره، این نقش یعنی اعتبار داریم اینجوری میکنیم، حقیقتا در اصل بوده. بله الطیر موجودن فوقهم، ترکیب موجودن نقش حال میگیره، یه هویدا خودشه به عنوان نائب فاعل برمیگره به طیر، فوقهم مفعول فی متعلق به موجودن، خود فوقهم هم دوباره مضاف مضاف الی. حتی تو جملات این نکته رو داشتیم، تو عباراتی مثلا شما می‌بینید زیدون فد، مثلا زیدون فد داره، اصل عبارت اینه زیدون کائنون فد دار. خب زید مبتدا، کائنون خبرش، خوبه در کائن میشه فاعل، چون گفتیم کانه وقتی در این جایگاه ها در تقدیر میگه قطعا کانه کانه تامه است، کانه تامه است یعنی فاعل میگیره، یادتون باشه کانه، اگر کانه تامه شد حتما به معنای وجده میشه، وجده میشه و فاعل هم میپذیره،
یعنی فقط اثبات موجودیت میکنه. خب حالا فدار جار و مجرور، خود فدار روی هم رفته، محلن منصوب متعلق به
قائلون.
چرا محلن منصوب؟ چون متعلق همیشه عامل در
متعلق است.
متعلق همیشه عامل در
متعلق است.
حل شد مثلا؟ حتی یکی از عاملیت و معمولیت هایی که به نظرم تو باهای استثناء انشاءالله کتاب های مفصل بهش میپردازید دقیقا همینجاست. یا ما هم یا تو استثناء مفرد ما بعد ما تو استثناء مفرد یه جار مجرور فقط اومده، این که عملی نداریم اینجا، چون تو استثناء مفرد اساسا ما بعد الا معمول میشه بره ما قبل الا، میگیم این چون متعلق شده به ما قبل و متعلق هم همیشه عامل در متعلق است، این خودش یک نوع عمل کردنه. عرشد پس اینجا اون اشکالی که بخواد دوتا نقش برای یک کلمه عارض میشه ما نداریم، فوق هم مخروفی حقیقتا. یعنی هم که ما داریم میگیم نقش حال میپذیره به اعتبار متعلق است نه به ما خوبه خوبه.
چرا خوبه داخل مخروفیدن نائب فاعل شد؟ چرا فاعل؟
اسم مفعول دیگه، اسم مفعول. اگر شما اسم فاعل در تردید بگیرید خب قائل به فاعلیت میشید، اسم مفعول نائب فاعل میپذیره. درست؟ اینم بازم یک نکته. بعد اگرم یه جای دائر شدید که آیا فعل در تقدیر بگیرید، شبه فعل در تقدیر بگیرید، اگر این سابقا گفتم ها جمله کن جمله سله بود فعل میگیرید، چون باید سله جمله باشه چون مخواه صدور و حکم بکنه، چنانچه سابقا هم مفصل بهش پرداختیم اینا رو. حکمم زایده جمله است. حکم یعنی حکم یعنی نتیجه اسناد. حکم نتیجه اسناده. الان شما وقتی میده میاد مثلا میگه زید قائمون، نتیجه این اسناد اثبات قیام برای زیده، حکم قیامه. حکم قیام نتیجه اسناد قیام به زیده. درست شد؟ مرحوم رضی تو شهر کافیه به نظر سابقا هم توی کتابه گفتم دیگه. و همین خاطر سله اگر رسیدی متعلقش چی میگیری؟ فعل میگیری و حتما فعل هم دیگه دارد. ولی اگر جاهای دیگه مثل حال شد، مثل فلا غیره شد، اساسا شبه فعل بر خود فعل چی داره؟ اولویت داره. کجا ناظر کجا هستید؟ همین مسئله رو اگر ما ارجاع بدیم به کتاب شرح تصریف، شرح تصریف زمانی که اومد اثبات بکنه چرا خماسی، همون ابتدایات شرح تصریف، خماسی در افعال وجود نداره ولی در اسما وجود داره، اینجور دلیل آورد. گفت در اسما ما افعال معانی و بار بیشتری رو دارن به نسبت اسما. چجور؟ افعال هم دلالت بر حدث دارن هم دلالت بر زمان دارن، در حالی که اسما یه بخش رو دارن. یعنی در افعال ما معنای از زمان داریم اما در اسما معنای تنها رو داریم، دیگه قید زمان رو نداریم. پس افعال یه قالبیه که بار بیشتری رو دنبال میکنه. چون بار بیشتری رو دنبال میکرد اگر ما میخواستیم خماسی بودنم به افعال بدیم، خماسی بودن هم به افعال بیدین موجب استقالت می شود. چون هم لفظه به تبسنگین می شود هم معنا به تبسنگین می شود، یعنی استقالت دو وجهی پیش می اومد، هم معنا هم لفظ. حالا منباب رعایت توازن اگر معنا مثلا سنگین بود ما لفظ رو سبک کردیم، یه توازنی بین هر دو ایجاد بریم. مبانی اعتباری آقا نگید خلطه بین اعتبار حقیقت دارید می کنید. حالا همین روحیه و همین نگاه رو شما سرایت بدید اینجا. ما میگیم با اگر امر دائر شد بین تقدیرگیری فعل و شبه فعل، قطعا شبه فعل اولویت داره بر فعل. چرا؟ چون اگر فعل رو در تقدیر گرفتی قید زمان هم به دنبال دارید. یک دلیل، یعنی استقالتی رو به دنبال دارید که هر که ازش فرض بشه اولویت داره. دوم، خوب دقت کنید اینجا، شما وقتی متعلقی را فعل بگیرید یعنی کلام رو مقید کردید، در حالی که وقتی شبه فعل میگیرید کلامت مطلق است، یعنی چی؟ مثلا توی یه عبارت میرم یه زیدون فدار دو جور من میتونم تقدیر بگیرم. یه موقع فعل میتونم یه کان یا یکونو کان یکونو، یه موقع میتونم یه کائن. اگر دلیلی ندارم که زید در خانه بوده در گذشته الان یا آینده، هیچ دلیل هم ندارم که بتونم کان یکونو بگیرم. چرا؟ چون کلامی که از عمد ارادی اطلاق شده شما میایید مقید میکنید. چرا؟ چون وقتی من میگم زید الفدار، ما اثبات وجود زید در خانه داریم میکنیم بلا قید. اما وقتی زمان اومد، یعنی اثبات وجود زید در خانه در زمان خاصی، یعنی مقید شده کلام. درست شد؟ برای قید ما دلیل میخوایم. اگر متکلمی از عمد اراده فقط موجودیت زید در خانه کرده باشه بلا قید، اصلا فعل نمیتونه در تقدیر بگیرید. خیلی دقیقه، یعنی که میاد فعل یا شبه فعل نه. خوب دقت کنید آقا، وقتی میگن فعل یا شبه فعل، این قاعده اثبات مجوز میکنه، نه اثبات ورود هر دو در یک مکان. یه نه اینکه شما دائما مخیرید. اگر متکلمی، حالا برعکس هم داریم، اگر ما از عمد اراده وجود زمانی رو داشته باشیم، وجود قیدی داشته باشیم به طرف مقابل، و همین اونجا با فعل در تقدیر بگیریم. درست شد؟ اونجا با چی بگیریم؟ فعل در تقدیر بگیریم. خب این اشکال در جمله صله وارد نیست، در جمله صله وارد نیست. چرا؟ مثلا توی عبارت من میگن جا الذی فدار، ما چون دنباله، چون جمله صله ثمره خروجی جمله صله تعریف موصوله، تعریف اسم موصوله، هرچی کلام مقیدتر باشه به اعتبار به نسبت میزان تعریف بالا میره. اصلا نکره و معرفه رو همین بار میشه دیگه. نکره به مطلق ها میگیم، نکره با عام ها میگیم، نکره برحال معرفه به مقید ها میگیم، یا به خاص ها میگیم معرفه. حالا یه جوری بهتره، حالا مقید ها میتونه نسبت تعریف داشته باشه، تعریفش کمتره، هم تخصیص میتونه باشه فقط. درست شد؟ خاص ها رو میگیم و معرفه. حالا اینجا هر چی ما فعل در تقدیر بگیریم، یه قید بیشتری مازادی میتونیم در تقدیر بگیریم به نسبت با قرینه ها. اینجا به هر حال اگر قید هم بخوریم اشکالی وارد نمیشه. و بعد ثانیا از او بر اون حکم، چون میخوایم صدور حکم داشته باشیم، اینجا بهتره. خب اگر کسی به شما گفت آقا شبه فعلم صدور حکم داره، شما چی جواب میدید؟ الان وقتی میگه کان فدار، با کائن فدار دقیقا یک صدور حکم دارن هر دو، چون اصل صدور حکم مربوط به جمله بوده. و اگر شبه فعل هم صدور حکمی داره به اعتبار و به پشتوانه جمله هست، اساسا خود جمله چی داره؟ اولویت داره دیگه. یکیش هم دلیل قبلی که خدمتون رو عرض کردم که مقید میشه به زمان، تقیید باعث تعریف میشه، از این باب میتونی وارد بشه. فهمیده شد؟ یه سوالی پرسیدید استارتش به کجا کشید؟ خب حالا میخواید دنبالش باشه جلسه بعد میشه پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله